بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم هفته دولت رو به اعضای محترم هیئت دولت و رئیس جمهور محترم، وزرای محترم، معاونینشون و به همه آحاد قوه مجریه در سطح کشور. واقعا همین جوره که آقای رئیس جمهور اشاره کردن، هفته دولت متعلق به همه قوه مجریه است در سطح کشور. انشاءالله که خداوند زحمات همه شما رو مشکور بداره و آثار برکت و خیر رو بر این اقدامات انشاءالله مترتب کنه. تجلیل و تکریم میکنم یاد شهیدان عزیزمون رجایی و باهنر رو که همچه که اشاره کردن، ایشون این دو نفر واقعا الگو بودن از جهات مختلف، از جهت اخلاص، از جهت پرکاری. البته فرصتی نشد براشون که چند سالی ادامه بدن، لیکن خب سالی که نکوست از بهارش پیداست. نوع کاری که اینها میکردند، مخصوصا مرحوم رجایی که خب مدت بیشتری هم بودن، نشون میداد که همینجور پیش خواهد رفت. اخلاص و علاقه و مردمی بودن و تلاش فراوان و لعنت خدا بر دستهای منافقی و جنایتکاری که این دو عزیز رو به خاک و خون کشید. متاسفانه امروز برخی از سیاست‌های غربی سعی می‌کنند این روسیاها رو تطهیر کنند، منافقین رو به شکلی در موضع مظلومیت نشان بدند و براشون فضای مظلومیت ایجاد کنند و نخواهند توانست. کسانی که هزاران نفر رو در داخل کشور اینا از بین بردن، از امام جماعت و امام جمعه تا کاسب بازاری تا جوان دانشجو تا پاسدار کمیته تا خانواده‌ای که سر افطار نشسته بودن و دیگران و دیگران و دیگران، هزاران نفر، حالا من رقم دقیق رو نمیدونم، تا رؤسای کشور، شهید بهشتی، اون شخصیت‌های برجسته امروزی که به شهادت رسیدن و تا این دو بزرگوار. وقت اینا رو حالا دستای سیاسی خبیث و مغرض چه در خارج کشور چه دنباله هاشون یا دلبستگانشون در داخل کشور میخوان اینا رو تطهیر کنن، چهره اینا رو موجه نشون بدن، اینا رو مظلوم نشون بدن. و در مقابل خدشه به چهره مبارک امام، چهره نورانی امام وارد کنن. چهره امام خدشه بردار نیست، البته ناکام بودن و خواهند بود مطمئنن. بنده باید به این مناسبت تشکر کنم واقعا از تلاش های دولت. حالا امروز که گزارش های آقایون خیلی گزارش های خوبی بود، هم گزارش آقای رئیس جمهور، گزارش معاون اول محترم، گزارش وزرا و معاونین رئیس جمهور، خیلی نقاط مثبت و خوبی در این گزارش ها واقعا وجود داشت که اینها خوبه منعکس بشه، به معنای کامل کلمه اینا منعکس بشه، به گوش مردم برسه. همونطور که اشاره کردن، ما مایه من سرمایه اصلیمون مردم هست و اعتماد مردم و امید مردم کمککار همه دولت هاست. ما به این احتیاج داریم و انشاءالله باید این کار انجام بگیره در رسانه ملی و دیگران هم بگن بشنوند مردم و اینها. بنده قدردانی میکنم از زحمات خودم. اداره کشور کار سختی است. اینی که کارهای مثبتی وجود داره این معناش این نیست که کمبود نیست، مشکلات نیست، ضعف کاری در بخش‌های مختلف نیست. چرا هست؟ لکن اداره کشور کار آسانی نیست. بنده یادم هست که گاهی می‌آمدن خدمت امام، بعضی ها شکایت می‌کردن از بخش‌های مختلف و اینها، امام یه جمله می‌گفتن اداره کشور کار سخت، به همین یه جمله ایشون اکتفا می‌کردن. واقعا هم همینجوره. بنده خب رئیس جمهور بودم، می‌دونم. حالا هم در دوره دولت‌های مختلف در جریان کارها هستن، واقعا سخته. این تنوع، این گسترش، این انتظارات بجا و گاهی هم بعضاً ممکنه نابجا در سرتاسر کشور و خرابی‌ها و چیزایی که از زمان طاغوت و در طول زمان متراکم شده در کشور، اینا طبعاً مشکل می‌کنه کار. ضعف‌هایی هست. حالا من به اون چی که به نظرم میرسه که باید اقدام بشه اشاره خواهم کرد، نکات رو عرض خواهم کرد در چند صفحه است. لکن کارهایی که داره انجام میگیره کارهای محترمی است و اینها. خب ایام هم به سرعت میگذره دیگه. امسال این دیدار چهارم ماست ظاهرا با شما دیگه. بله، دیدار اول مثل همین دیروز بود. گذر ایام اینجوری است، گذر عمر اینجوری است، با شتاب میگذره. از این ساعتها، از این روزها حد اکثر استفاده رو باید کرد. بنده در سال اول همه دولتها از جمله دولت جناب آقای روحانی همین نکته رو گفتم که تا چشم به هم بزنید این مدت تمام میشه. و اما در این حال چهار سال زمان کوتاهی نیست. خب مثلا فرض کنید ما یک در تاریخ یه امیر کبیری مثلا داریم با اون چهره درخشان، سه سال بود، قریب سه سال مثلا ایشون سرکار بوده. بنابراین سه سال و اینها هم خودش یه زمانی، چهار سال زمانی کمی نیست. این یک سالی هم که باقی مونده همینجوره. این یک سالی که از عمر این دولت باقی مونده، این یک سال هم یک ساله و برای هر روزش واقعا میشه کار کرد، فکر کرد. من خواهشم اینه که از این فرصت ها استفاده بشه تا آخرین روز دولت آقایون کار کنن. یعنی اینجوری فکر نکنیم که حالا مثلا فرض کنیم این دولت تمام میشه، آیا فردا من مسئول این کار هستم یا نیستم؟ اصلا این فکر را نباید باشه. باید تا اون لحظه آخر، تا اون ساعت آخر، روز آخر بایستی تلاش کرد و کار کرد. درگیر حواشی هم نشیم، چون این روزهای، ماهایی که در پیش داریم ماهایی است که با چالش‌های انتخاباتی به تدریج همراه میشه دیگه. یعنی هم دو تبلیغات انتخاباتی، حرفای انتخاباتی، مسائل سیاسی، مخالفین یه چیز میگن، موافقین یه چیز میگن. اینها نباید شما رو مشغول کنید. یعنی اصلا توجه به این مسائل نکنید، کار خودتون رو بکنید. بهترین تبلیغ برای دولتی که در رأس کار هست عمل اوست. یعنی شما اگر چنین که هزاران کلمه حرف در تبلیغ بزنید اما یک کار خوب ارائه بدید، این یک کار خوب بیش از اون هزاران هر کلمه هر تأثیر میگذاره در مردم. یعنی مردم ببینن، حس کنن، لمس کنن کار رو، این بهترین تبلیغه برای دولت. به فکر این نباشید که حالا تو مسائل اینجوری. خب این هفته دولت فرصت مغتنمی است. خود این هفته هم برای نخبگانی که بیرون از دولتن، هم برای اشخاص که داخل دولتن، برای این که ارزیابی کنن، یعنی خود آزمایی کردن و ارزیابی کردن کار خود. بل الانسان علی نفسه بصیره. همه رؤسای دستگاه ها خودشون بهتر از دیگران میتوانن کار خودشون رو ارزیابی کنن. ما گاهی ممکنه در مورد اونجایی که انجام دادیم در مقام بیان، خب انسان بیانه دیگه، یک چیزی رو ادعا کنیم، مراجعه که میکنیم میبینیم خودمون قانع نیستیم خیلی به اون. یعنی این ارزیابی به نظر من خیلی مهمه. نخبگان بیرون هم همینجور، نخبگان بیرون هم نگاه میکنن به کارهای دولت، انتقاد کردن ضرری نداره، ایرادی نداره، منتها انتقاد منصفانه باید باشه. انتقاد به معنای ارائه نقاط مشکل و راه حل اون نقاط و گشودن اون گره ها. انتقاد درست اینه که به نظر من باشه، خیلی خوبه. من ضمن این که تأکید میکنم، تجدید میکنم این حرف رو که برای مردم من خوبگان توضیح بدید کارهایی که انجام گرفته رو برای مردم بدون اغراق و مبالغه، یعنی همون چیزی رو که واقعا خودتون مقتنع هستید به او، این رو برای مردم بیان کنید و این لحن صادقانه و لحن از خودم که حاکی از واقع نگری و واقع گرایی، این مردم رو تحت تاثیر قرار میده. بلا شک اینجوری. چند سرفصل رو من یادداشت کردم که عرض بکنم، البته در خلال فرمایشات آقایون مطالبی هم راجع به اینها بود. سرفصل اول مربوط به مسائل اقتصاد، همچنانی که اشاره کردم به نظر ما امروز مسئله اول کشور مسئله اقتصاد و اصلاح مسائل اقتصادی و مشکلات و گره های اقتصادی است که اینا بایستی حل بشه. یه گزارش خوبی رو آقای دکتر جهانگیری دادن از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. خب حالا اینی که ایشون میگن من اختیاراتم افزایش پیدا نکرده، این خبر خوبی برای من نیست واقعا. ما توقع این است که ایشون فرماندهی کنن به معنای واقعی کلمه. خب آقای رئیس جمهورم به ایشون اعتماد دارن حقیقتا، ما هم که ایشون قبول داریم و بنابراین خوبه که همینطور بتونن واقعا به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنن، چون حالا در همین زمینه کارهایی که انجام گرفته نکاتی هست که عرض خواهم کرد. بنابراین این گزارش رو من نگاه کردم، گزارش خوبی است. حدود 200 پروژه و بسته ها و برنامه های حمایت از تولید، واگذاری 2500 طرح نیمه تمام به بخش خصوصی، اینا چیزی است که توی این گزارش آمده. اینا مهمه، اینا کارهایی است که خوب کار عرضه کردنی است. لکن چند نکته وجود داره. اولا پیگیری برای تحقق قطعی طرح ها. ببینید ما روی تصمیم میگیریم، ابلاغ هم میکنیم، اصرار هم میکنیم، اما اگر تا آخر خط نریم و این آبی که از چشم جاری شده این رو به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست. کار تمام اون وقتی است که همه این کارهایی رو که ایشون و مجموعه همکار ایشون در دولت در مورد این کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد و مقاومتی انجام دادن، یکی یکی این طرح‌ها به نتیجه برسه، یعنی تعقیب کنن، قدم به قدم دنبال کنن این کارها رو. این مسئله اولی که به نظر من خیلی مهمه، این باید انشاءالله انجام بگیره. دوم این که فعالیت‌های پرحجمی در عرصه اقتصاد خود در کشور وجود داره، چه بخش خصوصی چه دولتی. فعالیت‌های عظیمی داره کشور، خوب سرشار و مملو و از فعالیت‌های اقتصادی است. تمام تلاش خودشون رو بگذارن که این فعالیت‌ها رو همسو کنن با همین سیاست‌ها، و اگر یه فعالیتی وجود داره که با این سیاست‌ها همسو نیست، اون رو جلوش رو بگیرن. یعنی واقعا این یکی از کارهای اساسی است. ما در عرصه واقعی اقتصاد، اون اقتصاد واقعی، خیلی کار رو انجام میگیره. خب بعضیش منطبق با این سیاست ها هست، بعضیش نیست. اونایی که هست ترویج بشه، اونایی که نیست جلوگیری بشه، لااقل اینی که کمک نشه. هر اون چه که من در یکی دو مورد از این چیزهایی که مطرح بود پیغام دادم به وسیله جناب آقای حجازی که سوال بشه که این مورد، این کار به خصوص جایگاهش در مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیه؟ این باید قابل توضیح باشه. یعنی هر کدومی از این کارهایی که انجام میگیره در مجموعه سیاست‌هایی که ایشون مجموعه دولت تنظیم کردن باید جا داشته باشه. سوم، نکته سوم، همه ظرفیت‌های کشور پای کار آورده بشه. حالا البته اشاره کردن، خب خوشبختانه من اخیراً با آقای حجتی هم دیدار داشتیم، آقای نعمت‌زاده هم که خب بیاناتشون در مطبوعات و اینجاها پخش میشه، آدم میشنوه. امروز خب از اینها استفاده نکردیم که مطلبی بگن. به خصوص در خصوص صنعت و کشاورزی واقعاً کارهای زیادی وجود داره که اینا بایستی بیاد پای کار. این ظرفیت ها فوق العاده است. حالا من در مورد کشاورزی در زمینه جنگل یه حرفی هست که بعدا با خود آقای حجتی عرض خواهم کرد، انشالله هستیم حالا در خدمتتون، بعدا خصوصی به ایشون خواهم گفت. نکته چهارم گفتمان سازی. ببینید توی صحبت های آقای دکتر ستاری مسئله علم و دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان اینها تکیه شد و تأکید شد و دوستان دیگه هم بعضی ها اشاره کردن. ببینید این ناشی از یک گفتمان 10-12 ساله است. یعنی وقتی که بحث شکستن خطوط مقدم علمی و نهضت نرم‌افزاری و تولید علم مطرح میشه، دنبال میشه، گفته میشه دانشگاه، بعد انسان میبینه که وقت تبدیل به گفتمان میشه نتیجه این میشه که بنده گاهی اوقات اینجا مینشینم، مثلا مجموعه دانشگاهی چه دانشجو چه استاد میان، من ببینم همون حرفهایی رو که ما حالا مثلا گفتیم اینا دارن همین حرفها رو به عنوان مطالبه بیان میکنن. این میشه گفتمان، این گفتمانه، این خوبه. وقتی اینجور شد وقت این پیشرفت‌های علمی پیش میاد. ما امروز در مسائل فضایی، در مسائل هسته‌ای، در نانو، در ارزانم که فناوری زیستی و دیگر موارد گوناگون پیشرفت‌های زیادی داریم، پیشرفت‌های مهمی داریم. این پیشرفت‌ها ناشی از این گفتمان سازی. وقتی گفتمان سازی شد وقت همه به این فکر خواهند افتاد، یعنی همه در همه یک انگیزه وجود بیاد که انه یک جاده وسیعی، یک بزرگراهی به وجود میاد، همه میل میکنن از این بزرگراه حرکت کنن. بنابراین گفتمانسازی خیلی مهمه. البته گفتمانسازی با تکرار کلمه اقتصاد مقاومتی نمیشه، کاری نباید کرد که این کلمه حرف از دهن بیفته، همتون اینقدر تکرارش کنیم که نه، بلکه با تبیین، با توضیح، با اینها بیان بشه. و نکته بعدی این است که ببینید ما در اقتصاد مقاومتی اون چیزی که مورد انتظار اینه، من با آقای جانگیری عرض میکنم، یک کار جهشی است. ببینید دستگاه، دولت خب یک کارای متعارفی داره، کارای معمولی داره در زمینهای اقتصاد که داره انجام میده در همه بخش‌های مختلف این وزارتخانه‌های چندینگانه، خب وزارتخانه‌های اقتصادی این کارا رو خب باید انجام بگیره. اون چیزی که در اقتصاد مقاومتی از جمله چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظره، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است. حالا مثلا فرض کنید من اینجا یادداشت کردم اینی که آقای رئیس جمهور گفتن راه اندازی 7000 واحد صنعتی، این کارو خوب. این از اون قبیله، این کار رو دنبال کنید. ایشون گفته 7000 واحد صنعتی رو ما راه میندازیم. خیلی این خوبه، یعنی این فراتر از کار معمولی و متعارف دستگاه‌های ماست. اینجور چیزهایی رو که جنبه‌های جهشی داره، پیشرفت‌های فراتر از عادی داره، اینا رو دنبال بکنید، اینا خیلی خوب. این هم نقطه بعدی که به کارهای روزمره معمولی دستگاه اقتصادی قانع نشید که حالا اینها رو از اینا بخواید. یه نکته دیگر هم در این زمینه مسائل اقتصادی کارهایی است که ریشه ایست ولی ممکنه، یعنی کارهای مشکلی نیست. مثلا حالا توزیع تصمیم گیری در استانها که حالا اشاره کردم خوشبختانه به این فکر هستن، خوبه این کار. یعنی برید تصمیم گیری ها رو از حالت تمرکز خارج کنید، توزیع کنید در سطح استان ها، یا هدایت تسهیلات بانکی به سوی تولید. من روز با آقای وزیر محترم اقتصاد و آقای سیف گفتم شما هرچی علم دارید و هرچی درس خوندید و اینها، امروز این رو به کار بندازید برای اینکه این نقدینگی عظیم سنگین رو هدایت کنید به سمت تولید. یعنی همه هنرتون این باشه، این مهمه، این کار اگر انجام بگیره، این به نظر من کاریش ممکن، یعنی برای آقایونی که در رأس کار هستن کاریش ممکن. مشروط های صادراتی، مشروط ها گاهی اوقات مشوق داریم، ثبات در این مشوق ها نیست، کم و زیاد میشه، تغییر پیدا میکنه. اون کسی که اهل صادرات هست امیدوار نیست، یعنی دلش میلرزه. ما چون مسئله صادرات خیلی جدی است، خیلی مهمه، یکی هم مسئله حالا پرداخت بهای محصولات کشاورزی است که اینم مسئله مهم نیست، مبارزه جدی با قاچاق، همین مسئله انهدام بسیار مهمه. البته بعضی از مرتبطین با این مسائل به ما گفتن که بعضی از این اقلام رو میشه باز صادر کرد، برگردوند و صادر کرد. خیلی خوب، اینو من حرفی ندارم، یعنی من این رو الان اعلام میکنم. این که ما گفتیم حتما منحدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، اولا این شامل اون قاچاقهای جزئی نیست، شامل این کوله درها و اینها نیست. ما باندهای قاچاق، کارهای بزرگ، اینایی که بازار کشور رو تحت تاثیر قرار میده. از خودم که خب مسئله دیوان سالاری هم که بحث قدیمی است که دیگه حالا نمیخوام تکرار بکنم. بعضی اوقات دیوان سالاری اونقدر شدید میشه که کارآفرین و سرمایه گذار رو بی‌حوصله میکنه، اصلا دیگه حوصله‌اش سر میره، آماده نیست کاری بکنه. و یکی هم مسئله اقتصاد دانش بنیان و حمایت جدی. خب حالا الحمدلله آقای ستاری اینجا بیان کردن و اعتراف کردن، در واقع به منها اعتراف بود که همه بهشون دارن کمک میکنن. واقعا احتیاج به کمک هست، بایستی به معاونت علمی همه کمک بکنن، همه دستگاه بایستی کمک بکنن. اگر واقعا اینجور شده حالا که همه به شما کمک میکنن، خب الحمدلله. ما باید مسئله اقتصاد دانش بنیان رو جدی بگیریم، این شرکت های دانش بنیان رو واقعا جدی بگیریم. ما شاید بتوان گفت میلیون ها جوان الان در کشور هستن که اینا آماده کارن، آماده اگر یه کمکی به اینا بشه بتونن واقعا در این قسمت ها پیش برن. من شنیدم حتی در برخی از موارد، برخی از بخش های دولتی که الان این جناب آقای رئیس جمهور اگه انشالله دنبال بکنم خوبه، که برخی از این به صلاح به قول آقایون پروژه ها رو از خارجی ها قبول میکنن، امکانات هم به اینا میدن، به این شرکت دانش بنیان داخلی که میتونه این کار رو انجام بده به اون نمیدن. یعنی اینو من گزارش هاییست که به ما رسیده که انشالله خلاف واقع باشه، اما گزارش هاییست که هست. اینا رو باید به نظر من تعدیل کرد و دنبال کرد. مهمه اینا. قبل از این هم در مورد اقتصاد دانش بنیان مسئله روستاها من از این که حالا خیلی حرف نمیزنی نه از که حالا وقتم میگذره. سرفصل دیگری که من میخوام عرض بکنم بحث سیاست خارجی است، که خب این یکی از اولویت های دولت جناب آقای دکتر روحانی بوده از اول، هم در تبلیغات هم در اقدامات دولتی این کار مهمی بوده. خب بنده هم موافقم، من از سابق به فعالیت دیپلماسی و کار دیپلماسی عقیده داشتم و معتقد بودم بایستی در زمینه تلاش بشه. چند نکته اینجا بود داره. یکی این که ما توان دیپلماسی خودمون رو درست توضیح کنیم در سطح دنیا، یعنی سهم آسیا به تناسب وسعت و توانایی آسیا باید به آسیا داده بشه، سهم آفریقا همینجور، سهم آمریکای لاتین همینجور. ما پس بنابراین دیپلماسیمون رو خوب توضیح کنیم، متناسب توضیح کنیم. یه مسئله دیگه هم این است که ما در همه جا باید در دیپلماسی موضع فعال داشته باشیم. بایستی ما به خصوص در مسائل شبیه مسائل منطقه که مسائل بسیار پیچیده ایز امروز، مسائل منطقه ما، مسائل سوریه و عراق و لبنان و شمال آفریقا و این طرف در طرف شرق افغانستان و پاکستان و اینا، مسائل فوق‌العاده پیچیده ایست. خیلی سیاست ها اینجا در هم فرو رفته و متخاصم و مؤثر بر روی یک دیگرن. اینجا خیلی لازمه که انسان با دقت و هوشیاری و قدرت فعل فعال بودن و اثرگذار بودن وارد میدان بشه، که خب در یه جاهای الحمدلله وارد شدیم، همینجور هم بوده. نکته سوم در زمینه این مسائل دیپلماسی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای اقتصاد. دستگاه‌های اقتصادی با وزارت خارجه بایستی تعامل دائمی داشته باشن در زمینه این مسائل اقتصاد. خب مگه ما نمیگیم مثلا فرض کنیم که انتقال فلان فناوری پیشرفته نباب مثال از فلان کشور، یا نمیگیم صادرات که رو صادرات تکیه میکنیم. خب در این زمینه ها وزارت خارجه بایستی محور کار باشه. ما شنیدیم دیدیم مواردی را که یه وزارتخونه ای توی کشوری داره مذاکره اقتصادی میکنه، وزارت خارجه اصلا خبر نداره. این ضرره، این زیان محضه. بایستی اون البته این وظیفه دو طرفه، هم وظیفه دستگاه هاست که با وزارت خارجه هم همکاری و همراهی داشته باشن در این زمینه، هم وظیفه وزارت خارجه است که برای این کار بینشینن برنامه ریزی کنن. یعنی بخش ویژه البته دارن در وزارت خارجه، بخش اقتصادی هست علی ظاهر، این از سابق که بوده، باید برنامه ریزی کنن، فعال کنن اون چیزی که مورد اعتماد هست در دیپلماسی، اون کار ثابت مسلم امضا شده قابل احتجاج. این در مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور این مهمه، که خب بایستی اینو باید روش دقت کرد. و البته در حالا مسئله برجام هم یکی از بخشای سیاست خارجی است. بنده چون درباره برجام دیگه صحبت‌های زیادی کردم و نمیخوام مجددا بحث کنم، با جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم هم همینطور به طور تقریبا مداوم در همین زمینه‌ها صحبت داشتیم و داریم و اینها. به هر حال در مورد برجام اون نکته ای که من میخوام بگم این است که اولا بد حسابی های طرف غربی، یعنی به خصوص آمریکا، بد حسابی های اینا رو به حساب بیاری. مطلقا در صدد این نباشیم که بد حسابی طرف مقابل رو و بد قلقی طرف مقابل رو و خیانت طرف مقابل رو یه جوری توجیه کنیم. این نقش داره بد حسابی میکنه، الان مشخصه دیگه آمریکایی‌ها دارن بد حسابی میکنن. این بد حسابی رو به حساب بیاریم، اینو بهش توجه کنیم و تجربه بیاموزیم. اینی که حالا ممکنه که فرض کنید این دولت یا یه دولت دیگه در آمریکا یا در فلان کشور یه وعده ای به ما بده، یه حرفی بزنه، به این وعده و اینها هیچ نمیشه اعتماد کرد مطلقا. خیلی خوب او وعده میده، شما هم یه وعده بده. گفتش که اگر چنانچه شعر گفته بود، او پیغام داد که آمد پیش خلیفه شعر جهون، خلیفه هم گفتش که مثلا فلان قد طلا 100,000 دینار مثلا طلا به ایشون بده، نوشت رو کاغذ رو داد به این شاعر، گفت برو بگیر. رفت پیش اون خزانه دار و ایناش، کاغذ رو داد، گفت آقا 100,000. گفت چی پیش ما نسبت؟ گفت شعری گفتم. خوب شعر گفتی؟ توی شعر گفتی او خوشش آمد، اونم اینو نوشت و خوشش آمد، این به اون در پس برو. یعنی اینجوریه، او یک چیز حرفی میزنه، وعده میده که ما خوشمون میاد، ما هم یه وعده بدیم خوشش بیاد، اما چیز نقدی به او ندیم که بعد اون وقت بمونیم توش که حالا او جواب خواهد داد، به حساب خودش، به وام خودش رو ادا خواهد کرد یا نه. در حال ما از کسانی که در این زمینه برجام و اینها زحمت کشیدن، تلاش کردن شبانه روز، واقعا ما از اونا قدردانی میکنیم. بنده به برجام انتقاد دارم، ایراد دارم، گفتم هم به شما گفتم هم در علن گفتم، منتها این ایراد به طرف مقابله، ایراد به خودی نیست، ایراد به عناصر خودمون نیست. عناصر خودمون زحمت خودشونی کشیدن، همونقدر که میتونستن کار کردن. طرف مقابل طرف خبیث نیست، طرف نامردی است. سرفصل سوم مسئله علم و فناوری است. خب ما در قضیه علم و فناوری واقعا احتیاج داریم برای پیشرفت کشور به اینکه مسئله علم، مسئله فناوری بشه مسئله مطرح کشور. یعنی یکی از اون سه نقطه اصلی، سه ستون اصلی که کشور امروز بهش متکیست و شاید عمیق‌ترینش اینه، یکی همین مسئله علم و فناوریست. که خب ما الحمدلله پیشرفت‌های خوبی داشتیم، تلاش شد، کار شد، دنبالگیری شد، رشد پیشرفت هامون کم شده. آقای دکتر فرهادی گزارش بر من فرستادن، چون من تو سخنرانی گفته بودم که رشد، که ایشون گزارش دادن نه ما رشدمون خوبه. من حرفی ندارم، من نمی‌دونم، اونی که ایشون فرستادن برای من جدید نبود، اونی که من گفته بودم به بهش توجه نشد مسئله شتاب بود، شتاب رشد. ببینید ما از طرفای مقابلمون، از رقبامون مبالغ زیادی عقبیم. ما اگر بخواهیم به او برسیم با سرعتی که او پیش میره، اگر پیش بریم این فاصله همیشه میمونه. ما باید با یک سرعتی، با یک شتابی پیش بریم که چند برابر سرعت او باشه تا بتوانیم به او برسیم یا احیانا از او جلو بزنیم. حرف من این، ما این شتاب رو در چند سال داشتیم. شتاب وقتی زیاد شد این مطلوبه، شتاب کم شده. حتی من اینه که این که آقای دکتر فرهادی باش باید توجه کنم. علی حالن اینی که من مورد توجه هم هست اینه، یعنی شتاب باید بدید رشد را. ولی رشد من میدونم که هست، خب داریم رشد میکنیم، پیش میریم، طبیعیست، اما رشد عادی کافی نیست. اون سرعت رشد ما بود که در دنیا آوازه پیدا کرد، منعکس شد، یه عده حسودی کردن، یه عده نگران شدن در دنیا، بعضی ها از پیشرفت علمی ما نگران شدن. خب این به خاطر همین بود که شتاب، شتاب خوبی بود. و حالا قضیه دانش بنیان ها هم که عرض کردیم که حالا الحمدلله معاونت علمی راضی است و ما اینجا بنجه نوشتم از سوی دستگاه های حمایت نمیشن، اما حالا ایشون من میفهمن که حمایت میشن، خیلی خوبه که شما راضی هستید دیگه، ما چی بگیم، ما قضیه ما قضیه شماست. و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید ادامه پیدا کنه، یعنی این رو نباید بگذارید متوقف بشه. همه دوستان شما همتون دانشگاهی هستید، اولا من توصیه من این است که دوستان مسئول با دانشگاه رابطه شما قطع نکنن، یعنی رفت آمد دانشگاه داشته باشن. هر جا هستید با هر مجموعه دانشگاهی که روبرو میشید تو مسئله گفتمان تولید علم و پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و شتاب رشد روی ما تکیه کنید، جوری بشه که هر استادی، هر دانشجویی، هر پژوهشگری احساس بکنه که این وظیفه اوست که این کار رو بایستی انجام بده. این عرض کنم که این هم یه نکته در مورد این قضیه. یه نکته هم مسئله بودجه پژوهشه. بودجه پژوهش اولا کمه، ثانیا همونی هم که هست همش داده نمیشه. ما البته وعده گرفتیم از یکی از دولت ها، نمیدونم حالا کدوم یکی از حضرات بودن، که برسونن به 1.5% و 2% بودجه پژوهش را و حد اکثر هم به 3%، اما خب 1.5% رو قول داده. بعد اینجا دانشگاهی ها که آمدن سخنرانی کردن گفتن آقا این حرفا چه 6% و 5% و از این حرفات، قضیه تازه همون هم همشه نمیده. خب حالا جوری بشه که بودجه پژوهش داده بشه. یکی هم مسئله همکاری دانشگاه و صنعته که من در سالها پیش رو این تکیه کردم، خیلی هم رو این اصرار کردم. خدا رحمت کنه در روح پدر ایشون، همون دکتر ابتکار رو آمد اینجا و گفتم من بهش که من اینو از رئیس جمهور خواستم. گفت عجب، این همون نقطه اصلی گره کار ما اینجاست. ایشون گفت همین اصل قضیه اینه. و خب عمر ایشون کفاف نداد، خدا رحمت کنه مرحوم ابتکار. علی حالن این مهمه، یعنی همکاری صنعت باید مشوق، برای هر دو طرف باید مشوق گذاشت، هم برای اون صنعتی که برای پژوهش خرج میکنه. بالاخره وقتی که صنعت از پژوهش دانشگاهی میخواد استفاده کنه یک هزینه ای میکنه، این هزینه رو به حساب بیارید یا جزو معافیت های مالیاتی از این قبیل چیزها. هم اون قسمت پژوهشگاه و پژوهشکده و دانشگاه پژوهشگر رو مورد تشویق قرار بدید. از دو طرف باید تشویق بشن که به هم نزدیک بشن. این هم این. یک سرفصل دیگری که مطرح میخوام بکنم مسئله امنیت. خب به حمد الله کشور یک سپر امنیتی محکمی امروز داره. خب شما نگاه کنید دور و بر ما ببینید چه خبر. شرق ما خب افغانستان است و اون حوادث و پاکستان و غرب ما این کشورهای همسایه عربی و عراق و سوریه و یمن و این حوادثی که تو این منطقه غرب آسیا در جریان هست و حوادثی که پیرامون ما هست لیبی و مثلا مصر و بقیه جا وقتی انسان اینها رو نگاه میکنه میفهمه که چقدر نعمت بزرگیست این امنیتی که امروز ما به حمدالله داریم. این سپر امنیتی خوشبختانه کشور رو فرا گرفته که از این آسیب‌های امنیتی محفوظه. مردم راحت زندگی میکنن به لحاظ امنیت. به نظر من یکی از چیزهایی که خوبه که مسئولین محترم در صحبتاشون با مردم در میان بذارن که مردم یادشون بیاد چون نعمتان مجهولتان مجهول صحت و الامان. یکیش امانه. تا امان هست کسی ملتفت نیست که امنیت هست. از خانه تا محل کسب میخوای بری ناامن باشه، تا مدرسه میری ناامن باشه، دانشگاه ناامن باشه، از این شهر اون شهر ناامن باشه. الحمدلله امروز امنیت در کشور وجود داره و این به خاطر زحمات نیروهای نظامی ما و نیروهای امنیتی ماست. باید واقعا از اینها تشکر کرد و اینها رو تقویت کرد. و به نظر من سه تا بخش هم در اینجا مورد توجه. یکی سد دفاعی ملی که این اساس کار اینه که اون روحیه انقلابی و دینی مردم این یکی از اون سه عنصر اصلی حفظ امنیت کشوره. یعنی مردم حقیقتا اون روحیه انقلابی مردم و دینی مردم هست که تشجیع میکنه و تحریص میکنه نیروهای ما رو که بتونن کارهای خودشون درست انجام بدن. یکی اینه که این باید حفظ بشه. یکی اون بخش تشکیلاتی ماست که همین تشکیلات نظامی ما، تشکیلات امنیتی ماست. اینا باید تشویق بشن، تقدیر بشن، به اینا کمک بشه. اینا دارن واقعا کار میکنن. یکی هم مسئله فنی ما و ابزارهای ماست. همین کارهایی که دارن میسازن، همین موشکی که چند روز پیش از این آقای دکتر روحانی رفتن رونمایی کردن، اینا مهمه. اینا خیلی اینا در حفظ امنیتی کشور خیلی تأثیر داره. اینی که کشور بتوانه از خودش دفاع بکنه و اینو دیگران بدونن که این قدرت دفاعی در کشور هست، این خیلی مهمه. شما ببینید سر قضیه S-300 که ما می‌خواستیم بخریم چه جنجالی را انداختن و پشت این جنجال چه تحرکاتی، انقدر مسافرت کردن به روسیه بیا برو فلان که این اتفاق نیفته. در حالی که S-300 که بنا نیست شهری رو بزنه، S-300 بناست مهاجم رو بزنه. اینه دیگه، یعنی قدرت دفاعی رو در کشور دشمن نمیتونه تحمل بکنه. این که شما قدرت دفاعی داشته باشید نمیتونه تحمل کنه. بنابراین یکی از اساسی ترین کارها همینه که ما ابزارهای دفاعیمون رو تقویت بکنیم و هر کدوم از این سه تا عامل، یعنی عامل روحیه مردم، عامل حفظ استحکام تشکیلاتی دستگاه حافظ امنیت و عامل ابزار و وسیله، هر کدوم از اینها تضعیف بشه به ضرر ماست و هر کسی تضعیف بکنه واقعا به ضرر کشور اقدام کرده. سرفصل پنجم مسئله فرهنگ. اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هاست. ما در این زمین ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم. دستگاه های فرهنگی ما واقعا مسئولیت دارن در این زمین. فرض بفرمایید حالا فیلم، تئاتر، سینما، خب این اگر مراقبت نباشه، بنده طرفدار جزمندیشی و فشار و اختناق تو این زمینه ها نیستم. میدونید من اعتقاد راسخ دارم به آزاد اندیشی، منتها آزاد اندیشی غیر از گلنگاریه، غیر از اجازه دادن به دشمن هست که از دالان آزاد اندیشی و آزاد عملی بخواد ضربه بزنه به ما. امروز نیروهای مؤمن و جوان انقلابیمون بیشترین کارهای خوب کشور رو اینا دارن انجام میدن، همین دانش بنیانها، همین کارهای گوناگون، همین فعالیتها، اینا بیشتر به وسیله جوانهای مؤمن و اینا انجام میگیره. حالا فرض کنید یک تئاتری یا یک فیلمی تولید بشه که شیشه به ریشه ایمان این جوانا بزنه، این خوبه؟ این چیزی نیست که انسان احساس خطر بکنه ازش؟ به هر حال دو مقوله است، مقوله آفند و تدافند. ما در زمینه فرهنگ هم در مورد آفند ضعیف عمل میکنیم، هم در مورد تدافند ضعیف عمل میکنیم. به نظر من باز در این زمینه ها کار کرد. فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقلاب اساس کارهای ماست که بایستی واقعا به او بپردازیم. محصولات فرهنگی، کتاب، سینما، تئاتر، شعر، مطبوعات و نیز شخصیت‌های فرهنگی. فرض کنید که یه شخصیت فرهنگی هست که همه عمر خودش رو در راه انقلاب گذاشته، یه شخصیت فرهنگی هم هست که هر وقت توانسته به انقلاب نیش زده، شما رفتارتون با این دوتا چه جوریه؟ شما که مسئول دولتی هستید یا مسئول فرهنگی هستید یا مسئول وزارت مثلا ارشاد هستید یا وزارت علوم هستید، رفتار شما، برخورد شما، یا سازمان تبلیغات اسلامی هستید، فقط مخصوص کار دولتی نیست، اونا دیگران هم همینجوره، یا صدا و سیما، رفتار شما با این دوتا آدم چجوره؟ این خیلی مهمه. اون کسی که عمرش در خدمت انقلاب و در خدمت دین بوده، آیا این هست که مورد تکریم و ترجیح شما باشه نسبت به اون کسی که در همه عمرش حالا یک قدم در راه دین و انقلاب که بر نداشته، گاهی اوقات ضربه هم زده، دیش هم زده؟ و اینا مهمه، اینا نکاتیست که باید بهش توجه داشت. ما اگر به این نکات توجه نکنیم، بر اثر جذب زدگی بریم سراغ مثلا فرض کنید که فلان کسی که از بن دندان با انقلاب اسلامی و با حکومت اسلامی و با نظام اسلامی مخالفه، خب این خلاف حرکت فرهنگی عاقلانه است. بنابراین من هم معتقدم روحیه آزاداندیشی وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی عادلانه باید وجود داشته باشه، نه بی برنامگی و بلنگاری فرهنگی، نه جزم اندیشی و تهجر و از قرارم که استبداد فرهنگی. هیچ کدوم از این دوتا رو دو طرف قضیه رو بنده قبول ندارم. راه صحیح این است که برنامه‌ریزی کنیم، هدایت کنیم، کمک کنیم به رویش های خوب و جلو ضربه ها و حملات و اینها رو بگیریم، یعنی هم آفند هم تدافند. در فصل ششم که دیگه حالا این آخرش هم هست الظاهر یا نزدیک به آخر، مسئله برنامه است که حالا شما در مسئله برنامه ششم ما تأثیر داریم. واقعا برنامه ششم یه امر مهم میست. برنامه، خب اهمیت برنامه برای شما روشنه و میدونید که برنامه چقدر مهم. برنامه هم هماهنگی ایجاد میکنه، هم هم‌افزایی ایجاد میکنه، هم زنجیره برنامه ها پی در پی ما رو به اهداف چشم‌انداز میرسونه. یعنی اگر چنانچه این زنجیره برنامه ها یه جاش در وسط قطع شد، ما نمیتونیم به اون نتیجه برسیم، این روشنه. برابر این برنامه خیلی اهمیت داره. خب حالا برنامه یک ترایندی هم داره، در قانون اساسی مشخصه، سیاست هاییست که ابلاغ میشه، اعلام میشه، بر اساس این سیاست ها دولت برنامه رو تهیه میکنه، بعد این برنامه تبدیل به قانون میشه که همه ملزم باشن به جزئیات این برنامه عمل کنن. برابر این مجلس هم در جریان کار برنامه در این فرایند قرار میگیره. این کار رو به نظر من هر چیز زودتر انجام بدید و پی پیش ببرید، نگذارید که این قضیه بیش از این متوقف بشه. و البته در برنامه هم اساس کار در بخش اقتصاد همون اقتصاد مقاومتی باید باشه، در بخش فرهنگ، فرهنگ با همون خصوصیاتی باشه که عرض کردیم، و در بخش علم و فناوری هم که این سه بخش خیلی مهمه، همون با همون خصوصیاتی که قبلا عرض شد و اهتمام به پژوهش، اهتمام به توسعه. یه نکته دیگه هم مسئله فضای مجازی است که من میخوام خواهش کنم از جناب آقای رئیس جمهور، این چون فضای مجازی واقعا یک دنیای رو به رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره، این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است، هر چه انسان پیش بیره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیاره هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد. ما مثلا فرض بفرمایید که حالا توی گزارش آقای دکتر جهانگیری هم اتفاقا به این بخش تقریبا اصلا نپرداختن، یک سطر فقط راجع مثلا این فلان بخشی که در شبکه ملی اطلاعات موثره اینو مثلا فراهم کرده، به جستجوگرها ایشون، چون جستجوگر چند ساله که شروع شده، جستجوگرها رو اینا رو دارن میکنن و جوونا از این طرف اون طرف شاید چندین شاید ده ها سیستم جستجوگر رو طراحی کردن، ساختن، تولید کردن، این چیز جدیدی نیست، ایشون هم رو اون تکی کردن. اما اون شبکه ملی اطلاعات اون خیلی مهم، اون شبکه داخلی اون رو ما پیش نرفتیم هنوز. اینو خب آقای واعظی هم با اینکه معتقد به این قضیه هستن و دوستان همه معتقدن به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشت. اینو واسه انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم. و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق های نجومی است که اتفاقا تو صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش میکنم از این قضیه آسون عبور نکنید. بله دامن زدن به این قضیه به اون معنا که به قول ایشون بازخوانی کردن و آمار دادن که فرانگز انقدر میگیره فرانگز، این بله این شاید کار خیلی مثبتی نیست، اما از اون طرف اقدامی که شما در مقابل میکنید این خیلی مهمه. یعنی به مردم بگید تو چه کار کردی تو این قضیه، مردم اعتماد رو ضربه خورده. ببینید مردم خیلی از این ارقام بزرگ و اینها رو هضم نمی کنن، اما حقوق 60 میلیون تومن و 5 میلیون تومن و 40 میلیون تومن رو خوب هضم می کنن. یعنی کسی که در ماه 1 میلیون درآمد داره یا 1 میلیون و 200 یا 2 میلیون و 500 درآمد داره، این خوب میفهمه که 50 میلیون یعنی چه. و اینا تو کشور کم نیستن، این کسانی که حقوقشون اینه. این اعتماد مردم رو که به درستی آقای روحانی گفتن که مایه اصلی ما اعتماد مردم و امید مردم است، اینو با این کارا نباز ضایعه کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد یهو مثلا فرض کنید که یه نفری با یه کار حقوق غیر عادلانه، حقوق غیر عادل، آیا فاصله بین 5 میلیون و 1 میلیون غیر عادلانه نیست؟ شما امروز تو دستگاه دولتیتون کسی که از شما 1 میلیون حقوق بگیره ندارید؟ 1 میلیون، 1 میلیون 200، 1 میلیون 500، 2 میلیون فراوون. خب اون وقت یک نفرم 30 میلیون میگیره، 40 میلیون میگیره، این غیر عادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید، مردم احساس کنن که شما همون رنجی رو که اون میبره شما هم میبرید و نشون بدید که عزم راسخ دارید با این قضیه برخورد کنید و جلوش رو بگیرید و اجازه ندید. این رو نشان بدید به مردم. به هر حال این نقطه اینه، من به نظر من برای متخلف اصلا نباد عذر تراشید، برخورد هم بایستی قاطع باشه، مخصوص قوه مجریه هم بله نیست، در همه قوه در همه سازمان ها همین معنا ساری و جاریست، همه بایستی این رعایت بکنن. و خب قوه مجریه جلو چشمه، حالا مثلا بیشتر از دیگران گسترده است، در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کنه، قوه قضاییه هم در جای خود اونجایی که جای ورود و قوه قضاییه است بایستی برخورد کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.